الرحمن الرحیم. در بحث تبلیغات در روش اول تبلیغی یا به عبارتی دیگر سیاست تبلیغی مبلغین، اعم از مبلغین منفی یا مثبت، که متاسفانه امروز در جهان بیشترین روش‌های تبلیغی در انحصار مبلغین منفی است و بهره برداری‌های بسیار زیادی از این روش‌ها می‌کنند و در مقابل مبلغین مثبت کمترین بهره برداری‌ها را هم از این روش‌ها انجام نمی‌دهند. روش اول عرض کردیم که نفوذ در یک هسته مرکزی و یا در هر هسته مرکزی هر چیزی، در هسته مرکزی هر چیزی و تصرف دیسپاچینگ و مرکز کنترل اون چیز به نفع خود یا به نفع عقیده خود هست، به جای اینکه چی؟ به جای اینکه به مقابله با اون چیز پرداخته بشه، که در این صورت میدونید هم هزینه کمتری این طرح داره و این روش داره، دردسر کمتری داره و همچنین خود کسی که اومده این کار رو انجام داده مطرح نمیشه، کسی نمیشناستش، خطر جانی هم براش نداره چون کسی نمیشناستش، در واقع فاعل و مجری این کار شناخته شده نیست. این نتیجه رو گرفتیم که نه همیشه، آقایون و خانم ها دقت بکنن، نه همیشه، در بیشتر موارد این گونه هست که به جای مخالفت با یک طرز تفکر، انسان همیشه لازم نیستش که در مقابل اون طرز تفکر بایسته، حالا این طرز تفکر هر چی میخواد باشه، بلکه روشی که ما عرض کردیم به ما این رو میفهمونه که ما بیایم با نفوذ در اون طرز فکر، طرز تفکر یا حال هر مجموعه‌ای که دارای این طرز تفکر هست، به نفع خودمون و به نفع عقیدمون و به نفع اون مجموعه‌ای که داریم بهره برداری بکنیم. اینجا بنا بود که روش دوم رو مورد بررسی قرار بدیم، اما یکی از روش‌های دیگری که دشمن امروزه خیلی ازش استفاده می‌کنه و بسیار روش خطرناک و پرفریبی هست و کمتر کسی متوجه این روش میشه و با روشی اولی که ما عرض کردیم که همین الان هم مقدمه شد، در واقع مجملی رو از این بحث به عنوان مقدمه عرض کردیم، در واقع این روش که حالا ما نمیذاریم اسمش رو روش دوم، من اسمشو میگذارم تکمله و کامل کننده یه روش اول، و اون چیه؟ عرض میکنم بسیار کار خطرناکی است که بهترین وجهی دشمن داره ازش امروز بهره برداری میکنه و در واقع همون تکمله روش اول ماست که نفوذ در هر چی هستش، و اون این مطلب هست، عنوانش این هست: ارائه اطلاعات دستبندی شده و ارائه راهکارها در هر موردی اما از طریق فیلترهای مخصوص. این جمله نیاز به توضیح داره، عرض میکنم خدمتتون، چون تکمله بحث قبلی مام هست که روش اول ما در تبلیغات بود، اجازه بدید که چند تا مستاق ما عرض بکنیم بیایم جلو، بعد انشالله یه نتیجه خوبی رو تو این بحث بگیریم. اگر دشمن به جای ما باشه، بخواد با خانقاه و صوفیگری که خودش البته دست خانقاه دست پرورده خود دشمنان هست، خود در واقع در رأس این دشمنان هم چه بهتر بگیم که کشور انگلستان در این زمینه سابقه زیادی داره و نه تنها در کشور ایران، در کشورهای دیگر هم شروع کرده و این کار رو انجام داده و منافع زیادی برده. اگر فرض بکنیم که خود همین کشور انگلستان میخواست که یه روزی با خود خانقاه مبارزه بکنه، هیچگاه یک گردان سواره یا پیاده نظام نمیبرد جلوی خانقاه دراویش و صوفیا اینجا با اسلحه و باتوم
اینها رو بریزه بیرون، دفترشون رو پلم بکنه و اینها رو داغونشون کنه، متلاششون کنه، از بین بره. چون میگفتش که این آقا اگر این کارو بکنیم اینا معروف میشن، مشهور میشن، برای مردم حالت بت پیدا میکنن، مردم بیشتر به اینا توجه پیدا میکنن، میگن حساس میشن رو اینا، بر اساس حساس شدنشون بیشتر دنبال اینا میرن و میگن چه خبر اینجا که اینا اومدن پلم کردن درشون. میگه چیکار بکنیم؟ این روشی که در واقع عرض کردیم از همین روش اینها استفاده میکنن، یعنی شروع میکنن همونی که روز اول ما بنیان بحثمون رو اون مصداق و مثال واقعی گذاشتیم که چجوری دفتر یک روزنامه رو اینها میگیرن در دست خودشون و اداره میکنن. دشمن اگر به جای ما بود میخواست این مبارزه رو بکنه، یا به جای خانقاه با وهابیت مبارزه بکنه مثلا، یا مثلا با کلیسا مبارزه بکنه، یا با یه مدرسه غیر مذهبی یا یه مدرسه‌ای که موارد نامشروعی رو از نظر دینی داره درس میده، و الی آخر این میامد سعی میکرد که اول 5 دونه درویش درست بکنه، موهای بلند، سیبیل‌های فراوان و کثیر، و از خود اون درویش هم درویش‌تر، و علی گویان برن تو این خانقاه در بین اینا باشن، 1 ماه، 5 ماه، 10 ماه، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 6 سال، با توجه به این جمله‌ای که شما مرقوم نفرمودی و انشاءالله اینو مرقوم میفرمایید که این کار، یعنی این تکمله‌ای که برای روش اول عرض کردیم و خود روش اول از روش‌هایی در تبلیغات هست و از سیاست‌های تبلیغاتی هست که صبر و حوصله زیادی رو میطلبه، یعنی مجری و فاعل این کار باید یک صبر و حوصله زیاد داشته باشه، درایت و تدبیر رو هم به دنبال خودش حتما لازم داره. خب این میومد میفرستاد افراد اون تو، آرام آرام با اون صبر و حوصله و اون درایت و تدبیر فکر دراویش رو، مرکز فکری اینها رو به تصرف خودش در میاره. حالا ممکنه از نظر فیزیکی یه نفر اونجا رهبر باشه، اون رهبر رو به هر وسیله شده، اگه با پول، با قدرت، شهوت، هر جور دیگه در اختیار قرار دادن این ابزارها برای او رو میخرید، و شما میدیدی که یک خانقاه بعد 10 سال داری، تو این خانقاه اسمش خانقاهه، صوفیه هست، باید توش صوفیا باشن، قیافه هم همه تیپای درویشی و دراویشیه، اما مواردی که درس داده میشه، مثلا اگه دشمن به جای ما بود این فرض کردیم ما، همش موارد ناب اسلامی هست و بهتر از خود بیرون که بچه مسلمان دنبالشان درویشان نیستن، اینجا داره بهتر تدریس میشه. اگر دشمن به جای ما بود، دقت بکنید چی میخوام عرض بکنم، یه سری مواردی هم خودتون باید بگیرید، گیرنده هاتون رو به کار بیاندازید، آماده بشید که موارد امشب رو انشالله خوب دریافت بکنید. دشمن میخواد با یک انجمن اسلامی مبارزه کنه، شما یقین داشته باشید با بسیج مبارزه کنه، مثلا ما نهادهایی که تو مملکتمون داریم، با سپاه مبارزه کنه. ببینید همیشه اینطور نیستش که لشکری رو بیاره، گردانی رو بیاره، تفنگی رو بیاره، باتونی رو بیاره، وایسه شلیک کنه، بالاخره یا دو تام کشته بده یا 4 تام بکشه و اونجا رو به تصرف خودش در بیاره. چرا من از شما سوال میکنم چرا دشمن این کارو بکنه، در حالی که از این روش، روشی که عرض کردیم، بهترین استفاده رو میتونه بکنه، این روشو به مرحله اجرا بگذاره، یعنی بیاد در انجمن اسلامی ما، در بسیج ما، در سپاه ما، در مثلا شورای اقتصاد ما بیاد نفوذ پیدا بکنه، رؤسا رو در اختیار بگیره، مغزها رو در اختیار بگیره، اون مکان، اون گروه اسمشون انجمن اسلامی، اسمشون بسیج، اسمشون سپاه باشه، ولی در نهایت اهداف دشمن رو به مرحله اجرا در بیارن، نه اهدافی که بهشون قبلا داده شده یا اونها براش قسم خوردن، سوگند یاد کردن که اون اهداف رو باید به مرحله اجرا برسونن. دشمن از شما سوال میکنم چرا بیاد با اینها مبارزه بکنه؟ میاد از درون اینها رو میپوکونه. پوکوندن از درون به این صورت هستش که عقیده و ایدئولوژی اینها رو بخره و در اختیار بگیره و هر جوری خودش میخواد راه ببره. این چند تا خاصیت زیاد داره عرض کردیم در گذشته، یکی از خواصش هم همینطوره، اتفاقا هر کی اینجا بیان افراد از بیرون بیان، چون ننوشته که اینجا مثلا انجمن دشمنان دین مقدس اسلام، بسیج دشمنان دین مقدس، سپاه مثلا دشمنان دین مقدس اسلام، نه، نوشته مثلا انجمن اسلامی فلان، بسیج مثلا قهرمان نام فلان، سپاه نام دلاور نام چی، اسم قشنگه، ظاهر خیلی خوب، دشمن میاد نفوذ میکنه، همون اسم هست، جذابیت هم داره، افرادی که متدینن فریب این اسم رو هم میخورن، میان میرن اونجا ثبت نام میکنن، عرض به خدمتتون که مشغول به فعالیت میشن، اما غافل از این که بدونن اهداف درونی این تغییر پیدا کرده، یعنی نفوذ کردن، این رؤسا رو، افکار رو، ایدئولوژی رو خریدن. نمیخوایم دوستان دقت داشته باشن عزیزان، نمیخوایم عرض کنیم خدای نکرده یه همچین اتفاقی افتاده، ما داریم چه کار میکنیم؟ ما داریم روش ها رو توضیح میدیم که پیشگیری از افتادن چنین اتفاقاتی بشه. مسئله پیشگیری خیلی مسئله مهمی است، خود این یه بحثی میطلبه، دقت بکنید. شما تصور بکنید که امروزه توی افغانستان چی داره میگذره، دقت بکنید این تکمله این روشی که عرض کردیم. یه گروهی قبل از اینکه این گروه بیاد که حالا اسمشو عرض میکنیم، 8 گروه شیعه، 7 گروه اهل تسنن، اولین 7 خودشون با هم میجنگیدن، اون 8 خودشون تو چند تا شهر با هم میجنگیدن، بعد اومدن جنگا رو بعد چند سال کنار گذاشتن، 8 یه جا شروع کردن با اون 7 جنگیدن، به نتیجه نرسیدن. دشمن ماده از این وسط از این روش استفاده خیلی عالی کرده، دشمن اومد رفته سراغ یک سری طلاب حوزه های علمیه پاکستان، اول با اینها نشسته سنگاشو واکنده، صحبتهاشو کرده، اینها رو خوب پخته، ایدئولوژی اینها رو در اختیار قرار در اختیار گرفته، تأمینشون کرده، پرورششون داده، اسم روشون گذاشته، اسم بسیار زیبا، جمع طلبه چی میشه؟ مثلا طلاب میشه، یه جمع دیگه هم میشه طالبان، اینها رو راه انداخته، همم عمامه های حوزه علمیه رو پیچیدن، بقیشون عباهاشون هم گشتن کنار که بتونن به جنگن، یه تفنگ هم به دست اینا داده، از حوزه های علمیه پاکستان همینا تو جبهه افغانستان شروع میکنن، با اون 7 به اضافه 8 گروه که شدن حالا 15 گروه با اینا شروع میکنن هی جنگیدن، 90% خاک افغانستان هم با همین روش تصرف کردن. یعنی هر کی هم میاد میبینه همه اینا علمان، طلبان، طلابان، فاضلان، هنوزم حوزه علمیه پاکستان داره اینا تغذیه میکنه، صرف و نحوشون رو میارن وسط جبهه جنگ اونجا عرضه میدارن، از همه هم مقدستن، تلویزیون رو دیدنش رو ممنوع اعلام کردن، زنها بدون روبن اونجا حق ندارن را برن، اختلاط زن و مرد اونجا حرامه، حرف زدنشون حرامه، حرام حرام حرام، انقدر حرام دارن که نگو، از همه مقدستن. ببین چقدر اسم قشنگی، اما محتوا چی؟ محتوا خود سازمان CIA داره اینها رو تغذیه میکنه. چرا؟ برای که ایدئولوژی اینها رو خریده. اما نیازی نداره بگه تلویزیون رو باز بذار، فیلم ویدئویی بذار تو این تلویزیون، فیلم‌های مستهجن و مبتذل نگاه کن. نه، میگه شما طلابید، حرام این فیلم‌ها رو نگاه کن، نگذارید این مردم هم نگاه بکن، حرامه، حرام خدا رو حرام بشمارید، خشم خدا رو در پی داره. اینا میگن ای به چشم، ما تو همین کتاب همین درس رو خونده بودیم. اما تمام این کارها رو که دارن انجام میدن در نهایت همین حرام رو حرام دونستن، پایش سینه زدن، اما چون محتوا پوچیده، محتوا دست دشمنه، دارن همه این سینه ها رو میزنن، همه این کارها رو هم دارن میکنن، اما در خدمت اهداف دشمن. شما میخوایی با یک کتاب مقابله بکنی، اگر به ما بگم با یک کتاب مقابله کن، ما یک کتاب رو میخونیم، مثلا میبینیم اسم این کتاب رو نوشته مثلا کتاب ساعت خوب، مثلا نگاه چشم، فرض میکنی شما میخواید با این کتاب، میبینید توش موارد بسیار بدی رو نوشته، نامشروعی رو نوشته، شما میری شکایت میکنین، کتاب درشون میبندین. اما ما میخواییم عرض بکنیم همیشه روش این نیست، از این بهترم روش هست، روشش اینه که شما میری کتاب ورد رو چاپ کن، روش بنویس مثلا نگاه های چشم ها، چشم های مثلا نگاه، اسم همون کتاب، توش محتواشو عوض کن، اونی رو بنویس که عقیده حقه هست، عقیده صحیحه، حالا عقیده خودت یا عقیده صحیحه هرچی هست، اونو درون این کتاب بگنجون، به همون اسم ده. یعنی دشمن شما میاد دقیقا همین کار رو میکنه. دشمن شما میاد یک اسم مقدسی رو برای یک کتاب انتخاب میکنه، این کتاب رو میده بیرون به نام مثلا تفسیر القرآن العظیم. شما من میده این تفسیر القرآن العظیم رو میخونی، میبینی عجب تفسیری نوشته. این تفسیر رو انگلیس ها بشتر نوشتن، اما روش نمیشه تفسیر انگلیسی که نوشته چاپ مثلا سرزمین مقدس حجاز، مطبع الانتشارات مثلا در فلان جا هکه. چی نوشته؟ الملا احمد ابن الابن 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 الى آخر فلان ابن فلان، آخرش هم نوشته اف الله ان و رضی الله مثلا. آقا اسمش هم که انگلیسی خارجی لاتین که نیستش که، اما محتوای این تفسیر دقیقا اونیه که اون میخواد، نه اونیه که امام بر حق شما خواسته یا پیغمبر و یا خدای شما خواسته. اینم یک روش هست. پس ببینید مقابله با این کتاب هم به همین صورت که عرض میکنم. شما یک فیلم ببینید، دشمنان بعض وقتی میان یک فیلم میسازن با یک اسم خیلی خوب، فیلم مسیح ابن مریم، همه میگن عجب چیز قشنگی. میره این مسیح ابن مریم، یا مثلا در زمان طاغوت من یادم هست، البته من تا اکنون که در خدمت دوستان هستم هنوز سینما نرفتم خوشبختانه و تصمیمم ندارم برم، من ندیدم هم که سینما چجوری، اما شنیدم و شاید شنیده های من بیشتر از دیدنی های من باشه. یک فیلمی رو زمان طاغوت آوردن به نام فیلم ده فرمان حضرت موسی علیه السلام. بعد این فیلمو گذاشت، به هر کسی میگفت آقا سینما حرامه، گفت فیلم حضرت موسی که دیگه حرام نیست. یعنی ببینید روش ها چه روش های جالبی است. روش مال 25 سال 30 سال پیش که من دارم عرض میکنم، همون روش امروز به سبک دیگری و سیاق دیگری. میگفت فیلم حضرت موسی که دیدنش حرام نیستش، همه متدینه هم میموندن که چی بگن، بگن حضرت موسی دیدنش حرامه. بعد اونایی که دیده بودن میگفت آقا شما چی دیدی؟ میگفت آره حضرت موسی بود، چه معجزاتی از حضرت نشون میداد، ولی خودمون حضرت موسی هم چه عشقی میکرده ها. میگه آقا چیکار میکردن؟ میگه زنا بی حجاب جلوش میرفتن هم شنا میکردن، حضرت موسی هم جوونیش با دنبال حرفا بوده، بعد دیدیم توبه کردن. یعنی در واقع این فیلم معجزه نزول و همه اینا نشون میده، چهار تا رکنش هم میذاره که کل این اعتقادات همه رو بعدن اینا لوس کنه از بین ببره. یکی از اون ارکانش نداشتن اسمت هست توسط حضرت موسی تو این فیلم، که این اگه لطمه بخوره و خسارت ببینه دیگه هر چی طرف نزول وحی ببینه فلان ببینه، اونا اون اثرات لازم رو بر روی اون نخواهد داشت. ما میخوایم اینو بگیم بهش، حادی بهش بکنیم که آقا پیغمبر تو هم که موسی ابن عمران بوده نعوذ بالله العیاذ بالله گناه میکرده، تو هم جوانی برو دنبال گناه، بیا اروپا ما در رو باز میذاریم، تو مملکت خودت دنبال همین مسائل باش، بعد هم توبه کرد، تو هم 40 50 ساله شد بعدا میری توبه میکنی. روش و سیاست تبلیغاتی سیاست مشخصی بود، الان هم همین. یعنی یک فیلم یک اسم خوب، ولی محتوا قبلا تنظیم شده تدوین شده. از این فیلم هم زیاد بود، مسیح ابن مریم، حضرت مسیح رو نشون میداد، چه بساطی تو دنیا چه قشقرق به پا کرده، چندین فیلم تا حالا راجع به حضرت مسیح ساختن. کمترین خطر این فیلم ها این بوده که حضرت به صلیب کشیده شده و عرض به خدمتتون که روحش رفته آسمان، بعدم روحش تجلی کرده و این همون خداست یا پسر خداست. کمترین خطرش این بوده دیگه. ولی اسم چقدر قشنگه، شما با اسم مسیح که نمیتونید دعوا بکنید. در مورد تاریخ هم به همین صورت، دشمن نمیاد جلوی تاریخ بایسته، چون تاریخو نمیشه از بین برد که، اما چه کار میکنه؟ تاریخ رو کتاب مینویسه به اسم تاریخ. کتاب بسیار زیبا، ارزان، صفحات قشنگ، جلد مجلدات خوب، اما محتوای تاریخ رو به نفع خودش چیکار میکنه؟ منحرف میکنه بدون اینکه کسی متوجه بشه. طرف چه میدونه؟ میره کتاب تاریخ میخره میخونه، میبینه که این کتاب عجب تاریخ بوده در گذشته ها، ولی این تاریخیه که به وقوع نپیوسته، یا حد اکثر حد اقل معذرت میخوام میتوانیم بگیم که این محقق شدنش 70% هم محقق نشده، 30% هم محقق نشده، 20% صحت داره، 80% اون چرا هست که مجری این تر گنجونده در بین این دو جلد تاریخ. حالا تصور بکنید یک وزارتخونه، یک کشور، یک نهاد، یک ارگان، من حتی میخوام به شما عرض بکنم امروزه دشمن اصلا خرجی نمی کنه در خیلی از جاها برای اینکه یک ارتش کشوری رو به شکست وابداره. شما الان یاد گرفتید دیگه بهترین شیوهش چی میتونه باشه؟ بهترین شیوهش اینه که سران اون ارتش رو بخره، افکار اینها رو در اختیار خودش بگیره، اون ارتش اسمش نگه ارتش اون کشور باشه، اما محتوای اون ارتش در خدمت اون کشور استعمارگر هست، در سلطه اون کشور استعمارگر که حالا بهش گفته میشه امپریالیسم. ولی لذا شما ببینید در بعضی از کشورهای آفریقایی، در بعضی از کشورهای آسیایی خیلی جالبه، خیلی جالبه. مثلا میبینی که در کشور یک کودتا صورت میگیره، مثلا در کشور پاکستان، خیلی راحتتون بکنم من، شما تاریخ کشور پاکستان رو بخونید، من گمون نمیکنم رئیس جمهوری به رأی مردم روی کار اومده باشه. من هر چی میخوندم قبل از این بنده خدا نواز شریف بود، قبل از اون ضیاء الحق بود، قبل از اون یکی، تمام اینا با کودتا موندن سر کار، تک و توک بوده که یه جور دیگه اومدن سر کار، و این کودتا هم خیلی راحت اتفاق میفته. یعنی یک فردی میاد یک فرد دیگر رو کنار میزنه، میره و ارتش از اون فرد حمایت میکنه. هیچ کس تا حالا این سوال از خودش نپرسیده شاید که آقا این ارتش مگه فرمانده امیر سلشکرهای مختلف با افکار مختلف نداره؟ پس چطور با این موافقت میکنن؟ همه میان دست تعظیم به این میدن، مگه با رئیس جمهور قبلی نمیدن؟ پا اون ننه مرده به قول ما و اون بیچاره چه کاره بوده؟ دقت بکنید، این خیلی واضح و ساده است جوابش. رؤسای اون ارتش و عمرای اون ارتش خریداری شدن، یعنی محتوای ارتش قبلا از بین رفته. چه نیازی داره که اینجا دشمن بخواد یک جابجایی در اون کشور صورت بده؟ من از شما سوال میکنم خانم ها و آقایان، چه نیازی داره که دشمن بیاد با تانگ و توپ و مدرن‌ترین سلاح‌های خودش که میلیون ها و میلیارد ها دلار قیمت شه با این کشور بجنگه؟ خب از این روش استفاده میکنه. حالا در دانشگاه ها به همین صورت، در حوزه ها قبلا من براتون مثال زدم به همین صورت، حتی در تلویزیون ها، رادیو ها، در هزاران هزار مورد دیگر، یک تلویزیونی وقتی در اختیار دشمن باشه، یک رادیویی در اختیار دشمن باشه، شما ببینید چقدر دشمن به اهداف خودش دست پیدا میکنه بدون اینکه هزینه آنچنانی خرج بکنه. دشمنم دنبال این نیست که یک اسم خاصی رو به یدک بکشه، به خلاف ماها که همش میخوایم تو کارهای دینی خودمون اسممون رو اون کار باشه. شما این رو یادداشت داشته باشید و روزی به نتیجه عملی این یادداشت خودتون خواهید رسید که دشمنان ما به خلاف ما که همواره کار خوبمون رو یا هر کاری که برای دینمون انجام میدیم و عقیدمون انجام میدیم میخوایم اسممون حالا یا مستقیم یا تلویحی و یا غیر مستقیم روی اون کار باشه، دشمن اصلا دنبال همچین برنامه ای نیست. دشمن خیلی در این زمینه به اصطلاح خلوص داره، یعنی دشمن سعی میکنه به اسم دیگران برنامه های خودش رو چکار کنه؟ پیاده بکنه. و در این زمینه این که عرض کردم خلوص داره مطلب واقعیست، یعنی نسبت به عقیده خودش خلوصش از مسلمون ها و حتی شیعیان چیه؟ بیشتر هست. یعنی اصلا مایل نیست اسم خودش در میون باشه، به اسم دیگران برنامه های خودش رو انجام میده. کتابیست به نام مستر همفر، در این ردیف کتاب تقریبا زیاد نوشته شده، حالا اینم بعدها ما بحث میکنیم رو این کتاب. فعلا شاهد مثال ما این هست، شما در این کتاب بخونید ببینید چجوری کشور انگلستان فردی رو به نام عبدالوهاب میاره در سرزمین حجاز مستقر میکنه، کسی که اصلا سواد دینی نداشته، بلکه مشکل به نظر میرسه که سواد خوندن و نوشتن هم در آغاز به اون صورت نداشته، اما این رو ورانداز میکنه، باهاش صحبت میکنه، پرورشش میده، امروزه بنیانگذار فرقه وهابیت در دنیا همون عبدالوهاب، محمد ابن عبدالوهاب هست که در کشور حجاز این فرقه رو بنیان گذاشته، و اون در اون کتاب نوشته که خود انگلیس ها این کار کردن، یعنی بنیانش اونها گذاشتن، اهداف خودشون رو به دست محمد ابن عبدالوهاب پیاده کردن. امروزه طرفداران محمد ابن عبدالوهاب، ببینید طرح این طرح که داریم عرض میکنیم حدود یه چیزی حدود 80 سال یا شاید 100 سال، حالا تو اون کتاب نوشته مال 100 سال پیش هست حدودن، امروزه طرفداران محمد ابن عبدالوهاب در دنیا زیاد شدن، تمام این هم سرشون یا مستقیم یا غیر مستقیم در آبشخور همون انگلستان هست. سپاهی درست شده در پاکستان به نام سپاه صحابه، یک حدیث رو به عنوان آیه قرآن اینها مورد پرستش قرار میدن و اون اینه که هر کدوم از این شیعه ها، چه بچه، چه بزرگ، چه دختر، چه پسر، چه پیرمرد، چه پیرزن، از اینها رو اگه بکشید وجب له الجنه، بر شما بهش واجب میشه. اینها میان میبینید تو پاکستان 10 تا 10 تا 5 تا 5 تا 50 تا 50 تا اینها میکشن، شما برید یک دونه از اینها رو بخواید تو پاکستان بهشون تعرض بکنید، دولت پاکستان آنن به شما واکنش نشان میده. چرا دولت پاکستان به اینها نسبت اعمال اینها واکنش نشان نمیده؟ چون خود او هم و خود اینها جمیعا سر در آبشخور همون انگلستان دارن که محمد ابن عبدالوهاب رو تغذیه کرد و پرورشش داد و مربی او بود. دقت بکنید و اسمای قشنگ، سپاه صحابه، اسم دیگه شما از این قشنگتر میخوای پیدا بکنی؟ محتوا انگلیسی، دستور انگلیسی، اهداف آرمان انگلیسی، یعنی تمام اهداف انگلیسان اونجا دارن راحت پیاده میکنن. این دقیقا مثالش مثل این میمونه که فردی به نام هندوانه به شما یک هندوانه بفروشه، شما برید داخل منزل این هندوانه رو با چاقو پاره بکنید، ببینید داخل این هندوانه خاک رز هست. تا زمانی که شما هندوانه رو پاره نکردی این رو به چه نامی میشناسی؟ هندوانه. اما نمیگی این خاک رزه. به هر کی هم بری بگی قسمم بخوری که آقا این خاک رز هست، تا او هم پاره نکنه هندوانه رو به شرط چاقو نمیفهمه داخلش خاک رزه. نمیدونم مطلب منو متوجه میشید یا نه. میگه که این هندوانه است. شما جلز و بلز میکنی بازم میگه هندوانه است، مگر چاقو ورداره بشکافه ببینه داخل هندوانه خاک رز. در واقع این هندوانه نیست، خاک رز داره به شما تحویل داده میشه، نه هندوانه، ولی به اسم هندوانه. محتوا هندوانه چی؟ نیست. این سیاست تبلیغی از دیرباز وجود داشت، عرض کردم. ببینید از مصادیق بارزش کتاب مستر همفر هست که بگیرید مطالعه کنید، خیلی چیزای جالبی توش نوشته. قبل از این هم در زمانهای گذشته، از زمان خلقت آدم علیه السلام تا زمان خلقت حضرت خاتم صلی الله علیه وسلم، این مطلب، این سیاست تبلیغاتی وجود داشته به صورت خفیف‌تر. این عرایز من اون دقایق آخر، خواهش میکنم دقت کنین، مخصوصا کسانی که از طریق نوارم گوش میدن. در زمان پیامبر گرامی اسلام، وقتی که شما تاریخ رو مطالعه میکنین میبینی این سیاست یک روش بسیار جا افتاده ای میشه و این روش رو میان یک حالت تشکیلات بهش میدن، در قالب تشکیلات شروع میکنن برای این روش کار کردن. شما نگاهی به تاریخ اسلام بکنید، تمام خلفا بعد از پیغمبر، خلیفه اول، دوم، سوم، منهای جانشین بر حق پیامبر و خلفای بنی امیه و بنی العباس، همه اینها رو دقت بکنید، تمام اینها از یک اسمی استفاده کردن، از یک ظاهری استفاده کردن که نسبت اون ظاهر با باطنش نسبت چی هستش از نظر منطقی؟ میگن تباین از ظاهرن، ولی حالا ما ساده تر بگیم میگیم نسبت تضاد و متضاد، مغایرت کلی داره، اصلا اون ظاهر با باطن نمیخونه. شما ببینید معاویه ابن ابی سفیان سر کار میاد. من از شما سوال میکنم، عرض کردم این دقایق آخر رو خوب آقایون و خانم ها توجه بکنن، من از شما سوال میکنم، خلیفه اول، دوم، سوم، معاویه ابن ابی سفیان، عمرو عاص، خلفای بنی امیه، خلفای بنی عباس، شما یک نفر از اینا رو پیدا کنید که نماز نمیخونده؟ تمام اینها نماز خون بودن، حداقل جلوی مردم نماز میخوندن، روزه بگیر بودن، جلوی مردم روزه میگرفتن، صائم بودن جلوی مردم، تمام احکام عبادی رو سعی میکردن جلوی مردم به هر نحوی شده انجام بدن. اسماء اینها رو دقت بکنید، المقتدی به امر الله، اینا خلفای بنی العباس هستند، المستنصر بالله، المستعصم بالله، الناصر الدین الله و همه همینطور تمام خلفایی که در این مقطع حساس از زمان بودن، حالا فرصت بحث ما نیست، تمام اینا آخرش یک کلمه الله داشت، یا در خدمت خودان یا یاری کننده خودان یا الاخ. شما ببینید یک نفر از این آمد با نماز مقابله بکنه، بگه نماز رو باید جمع کرد دیگه نماز نخونیم. خوب گوش کنین، این نتیجه گیری بحث ما هستش. یک نفر از اینا چنین حرفی نزد. اگر یزیدم پاشو فراتر گذاشت، یزید احمق احمق بود که پاشو فراتر گذاشت با کعبه شروع کرد جنگیدن و فلان اینا. غیر از یزید ما کسی دیگه نداریم به این صورت کار کرده باشه، حتی حجاج ابن یوسف ثقفی که یک آدم خبیث و جنایتکار بزرگ بود، هیچ کدوم از اینا جلوی نماز نایستاد، اما نمازی رو خوندند که اون نماز، نماز رسول الله چی؟ نبود، نمازی بود که خودشون تهیه و تدوین کردن، اون سیدیش رو به قول امروزی ها دادن به کامپیوتر نماز، یعنی نمازی که با سیدی اینها چی؟ خونده بشه، نه با سیدی رسول الله. معذرت میخواییم که اصطلاح سیدی رو داریم اینجوری به کار میبریم، با سیدی خودشون نماز میخوندن. احکام عبادی دیگه همینطور، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، همه این عبادی دیگه همینطور، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، همه اینا ببینید امر به معروف میکردن، نهی از منکر میکردن، اما معروفی را هم میکردن که خودشون میخواستن، نه معروفی که مورد نظر خدا و رسول بود، نه منکری رو که مورد نظر خدا و رسول بود اینها نهی بکنن، اونی که خودشون میخواستن. این مطلب خیلی جالب و اساسی است. در مورد مسائل و موضوعات اسلامی دیگر هم همه اینا همینطور. حالا چرا این کار میکردن؟ چون اگر اون مطلب اصلی رو میخواستن اینها بیان بکنن، در واقع خودشون فاعل برای این کار نمیتونستن باشن، چون از واقعیت هم اینها اطلاعی نداشتن، اینها از واقعیت وحی اطلاعی نداشتن، باید در نتیجه حکومت رو میسپردن و میرفتن دنبال کارشون، چون نمیتونستن این کار رو بکنن، میخواستن حکومت رو داشته باشن، شروع کردن همون اسلام رو یک پوشش خیلی خوب قرار دادن، سپری قرار دادن که پشت این سپر و پوشش کارهای خودشون رو انجام بدن. من یک مثال دیگه هم از صدر اسلام براتون عرض بکنم که این تکمله بحث قوی بشه انشالله. شما مسئله حدیث و روایت پیغمبر، شما نگاه کنید، تقریبا میتونیم بگیم اکثر خلفا، چه بنی امیه چه بنی العباس، هیچ کدوم نمیدن میگن حدیث باید جمع بشه. این مثال یه مقدار مطلب منو واضح‌تر میکنه، آقایون گوش کنن، خانمام همینطور، حدیث رو از بین نبردن، نگفتن آقا حدیث رو جمع کنید بریزید دور، حدیث بی حدیث، روایت بی روایت. اما دقت بکنید، اما آمدن دیدن که حدیث رو اگر بذارن کنار، مردم حریص‌تر میشن نسبت به اون چیزی که از پیغمبر رسیده، بنابراین حدیث رو گذاشتن سر جاش باشه، کلمه و واژه حدیث بمانه. اما چه کار کردن؟ پول دادن حدیث درست کردن، اسم حدیث رو نگه داشتن، ولی رسم حدیث و محتوای حدیث رو چی؟ خودشون تهیه کردن. ده ها هزار حدیث فقط در زمان معاویه ابن ابی سفیان جعل شد، به وجود اومد ده ها هزار حدیث، که این حدیث و مردمی که به وجود اومده بودن در زمان امیرالمومنین نبودن، در زمان مثلا عرض به خدمتون که بچه‌هایی که متولد شده بودن، یا در زمان پیغمبر که قطعا خیلی‌هاشون نبودن، اینها میگفتن که عجب احادیثیه. این احادیث یک قسمتش این بود که چگونه باید دشمن اولا و دشمن مهم که علی ابن ابی طالب علیه السلام هست رو لعن بکنی، یه سرش اینجوری بود، یه سرش این بود که چگونه مدح معاویه بن ابی سفیان رو بگیم، یه سرش هم راجع به احکام عبادی، این عبادت رو باید اینجوری انجام بدید، این امر معروف رو اینجوری باید بکنید، به سلطان شما حق ندین، هر سلطانی بر شما حکومت بکنه شما حق ندین بهش حرف بزنید، حرف اون حرف خداست اگرچه ظالم باشه. اینها مقدمات چی رو میتین؟ مقدمات پدید آمدن فرد کثیفی به نام یزید، که وقتی یزید اومد سر کار، خیلی الان همین سوال مطرحه که چرا مردم واقعا هیچ نمیگفتن، برای اینکه مردم قبلا براشون مقدمات رو فراهم کرده بود. حدیث از بین نرفت، اسم روایت و حدیث از بین نرفت، محتوای حدیث تا حدود زیادی تغییر پیدا کرد، و حداقل اینکه در کنار احادیث، احادیث دیگری اومد که اینا احادیث جعلی بود، و مردم حدیث دیگه میگفتن، آقا حدیث مگه نمیخواد، این حدیث چقدر خوبه هندونه مگه نمیخوای هندونه؟ شما چجوری میخوای ثابت کنی که این حدیث از پیغمبر نیست؟ خب این مشکل بود. مثلا میگه هندونه رو باید پاره بکنی، حالا با یه کارد اینجوری میشه، اون که دیگه با یه کارد نه که اینطوری نمیشد. مصادیق زیاده. خانم ها دقت بکنن ببینید، یه وقت شما رضاخانی وجود داشته، دست میانداخته چادر شما رو میکشیده، این احمق بوده. امروز دشمن اسلام میگه این روش پسندیده نیست، میگه این روش روش خوبی نیست. اونم خودشون آوردن و بعدن تو روش های دیگه تبلیغات عرض میکنن. برای چی؟ اونجام جوابشو بهتون میگم، بسیار شیرینه. امروز میگه امروز روش دیگری داره. میگه روشش چیه؟ میگه ما دارای دموکراسی هستیم، آدم های متمدن و پیشرفته هستیم، هر کس میخواد با چادر، با روسری، بی حجاب، با حجاب راه بره، همه مردم آزادن. بنابراین کسی نمیاد بگه چادر رو از سر کسی بکشه. اما چیکار میکنه؟ یه روزنامه درست میکنه، میگه از اول برج 1179 تعداد افرادی که دارای چادر مشکی بوده ان و چادرشون لای اتوبوس و مینیبوس و در تاکسی گیر کرده است و اینها زیر چرخ ها له شده اند، به فرض فجیعی تکه تکه شده اند، بچه اونها فریاد می زده وا مادرا وسط خیابون، اینها آمار اینها بسیار رو به فزونی و افزونی. اگه بشه یک کاری بکنیم چادرهای اینها رو به پاهاشون گره بزنیم یا به کمرشون گره بزنیم، یا کسانی که چادر مشکی پوشیدن شبها رانندگان اینها رو ندیدن و اینها متاسفانه تصادف کردن، چون ظلمت سیاهی و از طرفی پیغمبر رنگ زرد و سفید و غیره و ذالک و اینها تأکید داشتن، یک کاری بکنیم حداقل چادرها سفید بشه، گره بزنیم به پای اینها، لای درها نره. من روشی روش هم دشمن به شما پیشنهاد نمیده، من خیلی آگاهیم کمه دارم اینم عرض میکنم، وگرنه دشمن همواره به یک جایی میرسونه مردم رو و خلق الله رو که خودشون تصمیم بگیرن چی کار کنن. او نمیگه چی کار کنید، او به یه جایی میرسونه که شما تصمیم بگیرید چی کار کنید. مثل این میمونه که شما برید یه نفر از خیابون این ور اون ور ببری بگردونی بیاریش توی بنبست، یک در خونه باز بیشتر نباشه، سر بنبست بذاریش، این ور بنبست هم بشینی بگی این ور نمیتونی بیای. میگه من چی کار کنم؟ میگه من نمیدونم چی کار کنی. میگه تو خونه برم؟ میگه من به تو نمیگم برو توی خونه. خب باشه بره رو هوا، خب چه کار بکنه؟ یک راه بیشتر نداره بده تو اون خونه. اما ای بهش نمیگه برو تو خونه، که به موقعش بگه من بهت نگفتم بری تو اون خونه ها، خودت رفتی. یعنی نمیگه که مقدمات ورود به اون خونه تکی تو اون بنبسته کی برای این فراهم کرد؟ ای براش فراهم کرد. پس با چادر نمیان مقابله بکنن، با قرآن کسی نمیگه قرآن رو جمع کنی، میگه یک کتاب آسمانی و مقدسه. اما میشه محتواشو دستکاری کرد؟ بله. میشه تفسیر نوشت که این تفسیر ما انزل الله چی نباشه، حدیث، روایت، مسائل اسلامی دیگه. آقا ریش رو بزنیم، شما به یه انگلیسی بگو ریشمون رو بزنیم، میگه نه ریش خیلی چیز خوبیه، بگذارید این ریش باشه. اما اگر با ریش این فرد رفت جلوی یه عده مشروب خورد، یقش رو هم بس رفت یه کار خلاف شرع انجام داد، رفت زنا مرتکب شد نعوذ بالله، این یه کاریه که مورد نظر دشمنه. یعنی این که ریش باشه، این اسمش هم حزب الله باشه، خود دشمن اصلا صداش میکنه حزب الله، اما از اون برم بهش تعلیم داده که این کارها رو مقدماتش برش میشنه که بره انجام بده. اگه این با ریش و نام حزب اللهی و سابقه تدین رفت این کارها رو انجام داد، این آرمانهای دشمن رو به خوبی انجام داده. یعنی اسم اسلامی، ریش ریش اسلامی، پیراهن پیراهن اسلامی، قیافه قیافه اسلامی و حزب الله، محتوا صفر، همونی که دشمن میخواد. پس این روش بسیار عالی و جا افتاده ایست که دشمن امروزه داره در بسیاری از کشورهای مخصوصا اسلامی داره پیاده میکنه و نتایج پرباری هم از این روش گرفته. در کشور ما بعدن عرض میکنیم این روش اخیراً شیوع بسیاری پیدا کرده و دشمن داره روش کار میکنه و بالاخره هم اگر مردم لیاقت نداشته باشن از این روش نتایج پربار خودش رو خواهد گرفت. در پایان این مبحث ضمن یک نتیجه گیری مهم برای این بحثمون، میپردازیم به بیان یک مصداق از مصادیق متعددی که در صدر اسلام از این روش و در واقع تکمله روش اول استفاده شده و بسیار پربار بوده برای دشمنان اسلام و هنوز هم همون روش با فروعات مختلف خودش در جوامع اسلامی توسط دشمنان در حال پیاده شدن هست. اما نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیریم، اجازه بدید که این نتیجه رو رجوع کنیم به نهج البلاغه بزرگ، این کتاب گرانقدری که از مولا الموحدین امیرالمومنین علیه السلام امروزه به یادگار مونده و متاسفانه در جوامع اسلامی مخصوصا جامعه شیعی تقریبا حالت مطرودیت به خودش گرفته که باعث تأسف. حضرت در خطبه 40 نهج البلاغه صفحه 116 به گروهی که این گروه از این شیوه تبلیغاتی منتفع شدن، نفع بسیار زیادی بردن، بهره برداری بسیار بسیار خوبی رو کردن و با این بهره برداری توسط توانستن افراد بسیاری رو فریب بدن، بعد از اینها این روش متروک نشد. این موردی که ما عرض کردیم، صحبت کردیم به عنوان تکمله اون روش اول تبلیغاتمون، مطرود نشد، در جوامع از بین نرفت، بلکه گروهی که این رو به کار بردن چون نقاط ضعفی داشتن و از روی حماقتشون این نقاط ضعف مرتکب شده بودن، اون گروه از بین رفتن، نه این روش. این روش با برطرف شدن نقاط ضعف این گروه همچنان پای برجا مون و همچنان داره در جامعه اسلامی پیاده میشه و دارن نتیجه میده به صاحب خودش که همون دشمن ما هست. این گروه گروهی هستن به نام خوارج که نحوه پیدایش اینها رو کتب متعددی به تألیف در آمده و مشخص کرده که اینها چگونه پیدا شدن. شما میدونید اینها از جنگ صفین پیدا شدن و گروهی بودن که دقت بفرمایید خواهش میکنم، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، مناجات و شب زنده‌داری داشتن. پیشانی اینها پینه بسته بود، در تاریخ شما مراجعه بکنید یک اعبد ناس بودن بعضی از اینها، از حد ناس بودن، خیلی چیزهایی که حرام بود به دقت مراعات میکردن و البته یه چیزایی هم از خودشون خوب اضافه میکردن به حرام ها، یه چیزایی هم از خودشون به حلال ها اضافه میکردن، چون میگم سر همون نقاط ضعفی که داشتن. خطرناکترین گروه اینها بودند چون با این روشی که ما عرض میکنیم همراه بودند. این سیاست تبلیغاتی رو اینها منشأ و دستور کار خودشون قرار داده بودند و لذا خطرناکترین گروه اسلامی اینها بودند. اینها بعداً مزمحل شدند، از بین رفتند، ولی دشمن در قالب دیگه و در لباس دیگه همین روش اینها رو با برطرف کردن نقاط ضعف شروع کرده ادامه دادن و داره ادامه میده که عرض کردن. اینها یک شعاری رو انتخاب کردن که این شعار یک شعار بسیار زیبایی است، بسیار جالبه و از نظر اعتقادی هیچ اشکالی بهش نیست، در ظاهر این شعار اشکالی بهش وارد نمیشه چون یک شعار قرآنی است. شعار اینها این بود که رو پرچمشون مینوشتن و خودشون هم بلند فریاد میزدن، مثل ما که میگیم مثلا الله اکبر، مثلا درود بر فلان، مرگ بر فلان، یه همچین شعارهایی برای خودمون داریم. اینها شعار میدادن لا حکم الا لله، یعنی هیچ حکمی جز حکم خدای تعالی وجود نداره. خب این شعاریست که به ظاهر شعار قشنگی بود. این شعار اینها مطرح کردن، بسیاری از افراد فریفته شدن با توجه به اینکه اینها هیچ کدوم ادعا میکردن که هیچ کدوم دنبال قدرت و مقام و اینها نیستن و ظاهر کار هم همینطور بود و حتی از شعارهای فرعیشون این بود که در واقع ما امیری هم نمیخوایم، همه با هم برادر و برابریم. کاری ندارم من به اون بحثا وارد نمیشم، دقت کنید بحث خودمون رو. شعار اینها لا حکم الا لله بود، یک شعار بسیار زیبا. اینها به جنگ آمدن. خب شما دقت بکنید، اگر یک نفر نهروانی الان پیدا بشه، چون الان که به اسم نهروانی نمیاد که جلو، که الان یک سنی هم نهروانی رو قبول نداره. در کتب اهل تسنن شما هر جا مراجعه کنید به خوارج و نهروان می‌نویسه خارجی، خوارج من خوارج لعنت الله علیه، این جمله اهل تسنن در هر کتبی که میخواید مراجعه کنید مراجعه کنید این مطلب رو میابید شما. شیعه هم اینها رو لعنت میکنه. خب یک نفر در لباس خوارج به شما مراجعه کنه با قالب با اسم دیگری در همون قالب، شما در برخورد اینها وقتی که از یک اسم زیبا و جذاب مثل لا حکم الا لله داره استفاده میکنه، شما چه پاسخی برای او خواهی داشت؟ شما ببینید امیرالمومنین علیه السلام چون امام معصوم هست و اعلم ناس هست، در برخورد با اینها ببینید یک جمله ای رو به کار میبره که نتیجه بحث ما در این جمله است و اقیانوسی از حرف در این جمله است، اقیانوسی از محتوا و بیان در این جمله است، اقیانوسی از مطلب در این جمله است. هیچ کس دیگه اگه به جای امیرالمومنین علیه السلام بود غیر از معصوم بود نمیتوانست این جمله رو به کار ببره. قطعا من عرض میکنم جمله بسیار زیبایی است. واقعا این جمله رو انسان وقتی روش بحث بکنه، تجزیه و تحلیل بکنه، متوجه میشه که حضرت چه جمله پرباری رو مطرح نمودن و اینها رو شناسوندن. اگر این جمله بیان نمیشد، همچنان شاید یک عده زیادی اینها رو نمیشناختن. شناخت اینها برای اونها در پرده از ابهام قرار داشت. این جمله این هستش. من این عبارت رو از اون نهج البلاغه خطبه 40 صفحه 116 میخوانم. فل خوارج لما سمع قولهم، از سخنان حضرت امیر علیه السلام هست، هنگامی که شنید اینها سخن خوارج نهروان رو که لا حکم الا لله، نیست حکمی مگر از جانب خدای تعالی، قال علیه السلام، حضرت این مطلب رو فرمودن. این نتیجه این بحث چند جلسه ما راجع به یکی از شیوه ها و سیاست های تبلیغاتی دیروز و امروز و آینده خواهد بود. کلمت حق یراد به الباطل، کلمه این جمله خیلی جمله مشهور و معروفی است، اما هیچ وقت روش به نظر من دقت لازم انجام نگرفته. نعم انه لا حکم الا لله، حضرت تایید کرد این شعر، فرمودن بله قطعا حکمی جز حکم خدای تعالی وجود نداره، فرمانی جز فرمان خدای تعالی وجود نداره، اما این شعار یک کلمه حقی است که اراده باطل ازش میشه. یعنی همه این چند جلسه که ما بحث کردیم به اضافه میلیون ها کلمه دیگری که در این زمینه شما های صحبت کنی، همش تو این جمله جمع هستش. کلمه حقی که اراده باطل ازش میشه، کلمه کلمه حقی، شعار شعار حقیه. لا حکم الا لله، الا لله شعار خیلی خوبیه، کسی مخالف باش نیست، اما یه کلمه کلمه حقی، اما از این کلمه حق داره اراده باطل میشه، یعنی این دستاویزه. شما همینو بگیر برو جلو ببین که قرآن کریم کلمه حقه، میتواند اراده باطل از آن بشود؟ جواب شما فوری بلی هست. نمونه مصداق رو ذکر میکنی، میگی مصداقش جنگ صفینه، تا گیر کرد معاویه و امراض گیر کردن، بلافاصله قرآن ها رو در آوردن، قرآن رو سر نیزه کردن. قرآن کلمه حقه، سر نیزه قرار میگیره، مسلمان ها فریب میخورن. هرچی امیرالمومنین علیه السلام به قول ماها عوامانه جلز و ولز میکنه، آقا این قرآن ها جوهر مرکب، میگه نه ما این قرآن رو شنیدیم، این کلام رسول الله، ما با قرآن نمیجنگیم. کلمه حقی است که دشمن اراده باطل از این میکنه، که اراده باطل چیه؟ نگه داشتن نظام و سلطنت معاویه است و از بین رفتن لشکر و مزمحل شدن، منهزم شدن لشکر امیرالمومنین علیه السلام. این رو دشمن به خوبی میداند، اما لشکر امیرالمومنین علیه السلام چون شناختشون کافی نیست به مولای خودشون بجز عده معدودی، اینها این مطلب را نمیفهمن. روش روش بسیار پیچیده و خطرناک. این روش یعنی کلمت و حق نیراد و به حل باطل که ما اول بحث عرض نکردیم به خاطر اینکه اول مقدمهشو بچینیم که خوب برای دوستان جا بیفته. این روش یکی از خطرناکترین روش ها، پیچیده ترین روش ها، حساس ترین روش ها، سرنوشت ساز ترین روش ها و سیاست های تبلیغاتی در گذشته، حال و آینده بوده، هست و خواهد. چرا؟ برای اینکه مرز بین شناخت حق از باطل بسیار برای بعضیا بسیار کار مشکلی است. انقدر بعض وقتا حق در باطل آمیخته شده و به قول ماها قاطی شده که جدا کردن از اینها کار متخصص و کارشناس کار هر کسی نیست. ولذا افراد بسیاری از این مطلب همواره فریب خوردن و میخورند و خواهند خورد. خب شما ببینید قرآن کلمه حقیست، اراده باطل میشه. حجاب میتونه کلمه حق باشه، اراده باطل باشه؟ بله. برای اینکه با حجاب رو خراب بکنن یه نفر رو به یه خانومی، 10 تا خانوم، 100 تا خانوم، 500 تا، 1000 تا، 100000 تا خانوم میگن آقا چادر سرت کن، با چادر دنبال فساد و فحشا برو که مردم ببینن چادر کلمه حقی، اراده باطل بشه. نتیجه گیری چی میشه؟ نتیجه گیری دشمن بعد 5 سال صبرش زیاد درس کردن، این روش از روشهایی است که تدبیر و درایت و صبر زیادی رو میطلبه برای عامل این روش. دشمن بعد از چند سال می نشینه پای این، شما میگه آقا هر کی چادری اصلا فاسده، نعوذ بالله، فاسقه، اهل فحشاست، ببین با این چادر دارن چیکار میکنن، این چادر عامل اینه، بزنیمش کنار. آقا یه چیزی بگیم، صد رحمت به بیچادرها. آقا جلسه قرائت قرآن، قرائت قرآن، تلاوت قرآن کلمه حقیست که بسیار خوب میتواند اراده باطل هم از او بشود. یعنی هر کلمه حقی میتوانه اراده باطل ازش بشه. اینو امیرالمومنین علیه السلام فرمود، میتوانه ازش اراده باطل بشه بدون برو برگرد. جلسه قرائت قرآن، جلسه تلاوت قرآن، گروه سرود، گروه تواشی. عرض به خدمتتون این که عرض کردیم در لحظاتی پیش، گذاشتن ریش، پوشش اسلامی، لباس اسلامی، تمام و تمام اینها، همه اینها، حتی جهاد، حتی حج، تمام اینها کلمات حقی هستند که می توانند یراد و به حل باطل باشند، یعنی از اونها اراده باطل بشه. و شما ببینید که بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام و اون جریان خلفا، تمام اینها از این کلمه حق به نحو احسن اراده باطل کردند. قسمتایش من برای شما عرض کردم، بقیهش هم خود دوستان میتونن رجوع بکنن به تاریخ ببینن. امروز هم من براتون مثال زدم در کشورهای اسلامی، هر کشوری با یک روشی و این روش درش آمیخته شده، یه روش دیگه هم درش با این ترکیب شده داره پیاده میشه و داره مورد فریب و سوء استفاده دشمن داره قرار میگیره، مخصوصا همین روش. یعنی کلمه حقی که اراده باطل ازش میشه. اسلام کلمه حق، مسلمان کلمه حق، مؤمن کلمه حق، قرآن کلمه حق، حافظ قرآن کلمه حق، تالی و قاری قرآن کلمه حق، همه و همه اینا کلمات حقی که راحت میتونه اراده باطل ازش بشه، یراده به حل باطل بشه. و امروز داره این شیوه داره مورد استفاده دشمن قرار میگیره. مسلمان ها هم خواب هستن، شیعیان هم خواب هستن. ولذا شما میبینی که در کشور اسلامی هیچ وقت، در هر کشوری فرق نمیکنه، هیچ وقت ما عرض کردیم دشمن همیشه نمیاد که یک نفر روحانی رو مثلا بزنه بکشه که ترورش بکنه، چرا خودشو بدنام کنه، اینو میذاره برای خانه آخر، مرحله آخر. در بدوکار شیوه های مختلف رو میسنجه. اگر این روحانی باشه به عنوان یک کلمه حق که امامه پیغمبر بر سر داره، عبای پیغمبر بر دوش داره، نعلین نه پیغمبر بر پا دارد، اگر این روحانی باشه و کلمه حقی باشه که من بتوانم از او اراده باطل بکنم، بهتر است یا بیام اونو ترور کنم و از بین ببرم؟ مسلما اولی بهتره. او باشه، کارهای منو او انجام بده، چرا من بیام خودمو نشون بدم به عنوان دشمن انجام بدم؟ او کارهای منو مفت و مجانی انجام میده. چند تا من برداشت از اینجا میکنم به عنوان دشمن؟ بزرگترین برداشت من اینه که هر چی هدف دارم این با دست خودش پیاده میکنه، یعنی با قالب اسلامی و پوشش اسلامی این مطلب رو عمل میکنه و هیچ کس هم، اونایی که عوامن که اصلا متوجه نمیشن که این مسائلی که داره این انجام میده اصلا اسلامی نیست، قرآنی نیست، مسائل اهداف شیعه نیست و الاخر. خیلی راحت اونام که یه خوده بخوام بفهمن و نفهمن، انقدر مطلب حساسه، روش پیچیده‌ایه که باید بشینن خوب مطالعه کنن، تفکر کنن، برن دنبال اون کارهایی که نکردن و اینا، اونا رو انجام بدن. اونام سوالاتون میکشه تا اون بخوان برسن به اینجا، ما کار انجام دادیم رفتیم. در برخورد با این روش چه کار باید کرد؟ باید حق را، این نتیجه بحث ماست در این زمینه، باید درد رو که میگیم درمان رو هم بگیم. باید حق را شناخت و باطل رو هم شناخت. و در جایی که حق رو ما شناختیم، کلمه حق رو وقتی تشخیص دادیم، بلافاصله که اراده باطل خواست از این حق بشه، اون وقت میتونیم راحت جلوش بیسیم حرف بزنیم. اما به شرطی که اون موقع زبانمون رو نخریده باشن، ترس نداشته باشیم، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون باشیم، حزن و خوف نداشته باشیم، حرف رو بایسیم بزنیم، بگیم آقا این کلمه کلمه حقیه، اما شمای روحانی، شمای قاری، شمای تالی، شمای مؤمن، شمای شیعه، شمای مسئول، شما هر کی داری از این کلمه داری اراده باطل میکنی بدون برو برگرد و با این دلایل که ما داریم بهت عرض میکنیم داری اراده باطل میکنی. چگونه حق رو بشناسیم؟ سوال بعدی، حق را از قرآن کریم و چشمه زلال یعنی اطرت، این دو ثقل اکبر و اصغر، یعنی دو چیزی که پیغمبر دقیقاً روش انگوش گذاشته، اگر اینها موردی درشون داشتن، یعنی به خلاف عقیده بعضی در قرآن تحریفی صورت گرفته بود یا ائمه نعوذ بالله جایشون لنگ میزد، هیچگاه پیغمبر رو این دوتا به عنوان ثقلین یا فقلین انگوش نمیگذاشت. معلوم میشه که این دوتا تا روز قیامت همچنان پاک و دست نخورده باقی خواهند موند. لا یمسه الا المطهرون. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البلد. اینا هیچ گونه پلیدی با اینها تماس پیدا نمیکنه، برای اینکه باید دست نخورده باقی بمونن تا کسانی که میخوان معرفت به حق داشته باشن به این دو رجوع بکنن، به این دو ثقل رجوع بکنن تا معرفت پیدا بکنن، به حق، حق رو بشناسن. وقتی حق رو شناختن، خود حق که شناخته شد، باطل شناخته میشه. شما وقتی که یک چیزی رو پیدا کردی، چیزی رو شناختی، متضاد اون چیز برات شناخته میشه. سفید رو وقتی شناختی چیه؟ متوجه میشه که سیاه سیاه، سفید نیست. لازم نیست که بری برای باطل هم وقت صرف کنی، باطل رو هم بشناسی. باطل هم برات شناخته شده هستش. این نتیجه‌ای که از این بحث ما میگیریم، دوا رو و درمان رو عرض کردیم. در این زمینه حالا در شیوه‌های دیگه تبلیغات ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. این به امید خدا بمانه که در جلسات آینده روش در شیوه های بعد و روش های دوم و سومی که مطرح میکنیم انشاءالله یه مقدار باز به این مطلب بعد خواهیم گشت انشاءالله. کفایت میکنه همینجا برای دوستان و خانوم ها و آقایون از این مطلب به نظر من اون بهره کافی و وافی رو بردن. یک صلوات محبت بفرمایید.